أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغموا خوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل سوم فإنك المعاوزه قالا مشروط باستفاده حرام حرام است و باطل است اما سکه به روایات است به روایاتی برای این مدعا تمسک شده است که این روایات رو باید بررسی کنیم. روایت اول روایتی از کتاب دعائم الاسلام عن ابی عبدالله علیه السلام من اکترا دابته او سفینته فحمل علیه المکترین خمرا او خنزیرا او ما یحرم لم يكن على صاحب الدابة شيء وإن تعاقد على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام. نسبت به دلالت این روایت دو مطلب درش اشاره می شود. مطلب اول امام می فرماید علا فرضی که روایت باشه امام صادق علیه السلام می فرماید هر کسی که دابه یا کشتیشو اجاره بده فحمل علیه المکتری خمرن و خنزیر او اجاره بده میره به کارش اجاره کننده میاد با این دابه یا کشتی خمر یا خنزیر یا سایر محرمات رو حمل میکنه. در قرارداد شرط نمیشه، قرارداد بر حرام بسته نمیشه. او کرایه میده، اجاره میده دابهش و کشتیشو، بعد مکتری میاد خمر با این کشتی عمل و نقل میکنه، خنزیر باش عمل و نقل میکنه. لم یکن علی صاحب دابت شیء، اینجا بر صاحب دابه بر مجر مشکلی نیست. او اجاره داده، خود مستأجر رفته این کار رو کرده، اجاره درسته، مشکلی برای صاحب دابه نیست. یک مسئله. مسئله دوم و این تعاقدا علی حمل ذلک، اگر بستند بر حمل حرام. اگه قرارداد متعلق شد بر حمل حرام، گفت اجاره میدم کشتی رو برای حمل خم، برای حمل خنزیر یا سایر محرمات، فالعقد فاسد. امام میفرماین عقد باطله. والکرا على ذلك حرام. این کرا دو تا معنا، دو تا احتمال در معنا. یه احتمال بگیم کرا اسم مصدره، یعنی مال اجاره. حق باطل است، مال اجاره این که میگیره حرام است. خب عقد که باطل بود، مال اجاره میشه حرام دیگه. مفتی اون نمیشه، نمیتونه مال اجاره رو بگیم. یه احتمال این است که بگیم کرا مصدر، یعنی اجاره دادن بر این حرام، حرام است. یعنی حرمت تکلیفی هم داره. فالعقد فاسد، حرمت وضعی، مطلق وضعی، معامله باطله. والکرا علی ذلک حرام، اجاره دادن بر حرام، حرام است. لذا مثل مدرسه نجف ولو اشکال سندی میکنن که بعد اشاره میکنیم، ولی کلمه دلالت و قبول میکنن که این حدیث دلالت میکنن که معاوضه کالا مشروط به استفاده حرام، معاوضه باطل است و تکلیفاً هم کار حرامی انجام داده است. دقت کنیم از نظر دلالت دو نکته در دلالت این حدیث مورد تحمله. نکته اول این است که جمله در روایت اینه و این تعاقد را علا داله، اگر عقد بستن بر حرام. یا دو احتمال در این قسمت روایت، یه احتمال این است بگیم متعلق عقد و اجاره منفعت حرام است که ظاهر روایت اینه و این تعاقد علا ظاهره، عقد بستن برای حرام. دقت کنید، نه اینکه استفاده حرام شرط باشه، متعلق عقد باشه. و این تعاقد علا ظاهره، اگه عقد بستن برای حرام. یعنی اینجوری گفت که اکرمت که آجرت که سفینت لأجل ان تحمل علیها الخام. و این همه میگن باطله، محل نزاع ما اینجا نیست. ما در اول بحث هم اشاره کردیم، مال خویی هم می‌فرمایند، دیگران هم توجه به این معنا دارند. اگر متعلق عدد منبعت حرام باشه، میخواد تملیک کنه منبعت حرام سفینه رو بگه، و منبعت حرام مالیت نداره، ملکیت نداره، انتشاره مسلم ما آغاز باطل. اگر روایت این فرض رو بگویم محل نزاق ما نیست، همه میگن باطل. محل نزاق ما آن است که منفعت حرام در معاوضه شرط شده، نه اینکه عقد بر منفعت حرام بسته شده. نزا طبق این احتمال اصلا روایت محل نزا ما رو بگیره، ربطی به محل نزا ما نداره. محل نزا ما اینه بگه آجرت که سفینه به شرط ان تحمل علیه الخن، شرط باشه نه متعلق عقد باشه. بله اگه اینجوری معنا کنیم روایت رو به انتحاق دا علا ظالم بگیم اطلاق داره، اگه عقد ببندن بر منفعت حرام چه شرط باشه و چه متعلق عقد باشه، به خلاف ظاهره. نه ببینید، به انتعاقت آقلا ظالم ما میگیم ظاهرش اینه که خود متعلق عقد منفعت حرامه. خب اصلا متعلق عقد آن است، یعنی تملیک میکنند منفعت حرام رو، چون اجاره تملیک المنفعه است، میتونه منفعت شیء رو مطلقا به دیگری تملیک کنه، میتونه منفعت حلالش رو تملیک کنه، میتونه فقط منفعت حرامش رو تملیک کنه. نشأ لازم نخیر، لسان شرط غیر از لسان متعلقه. میگه آجر تو که سفینه لأجل کذا، اینجا لأجل حمل خمر عبد الخنزیر، اینجا متعلق تملیک شد حمل خمر خنزیر، یعنی میگه اجاره سفینه اجاره حمل خمر و خنزیرش رو تو واگذار کردم، تملیک این منفعت رو. در اجاره میتونه تملیک همه منافع باشه، میتونه تملیک منفعت خواسته باشه. ماشین رو اجاره دادم برای عروسی، برای سفر، این متعلق تملیک منفعت خواسته، گاهی با شرط ذکر میکنه، متفاوته با هم. اول بحث هم اشاره کردیم، گفتیم آقای خویی هم بی‌توجه دارم، بعضی دیگر از آقایون هم اشاره میکنه. لذا اینجا به نظر ما روایت مدلولش اینه به انتعاق الله علی ظالمه، عقد بر حرام بستم، یعنی عقد اجاره متعلقش منفعت حرام شد، اینجا مسلم اجاره باطله. اما اگه شرط باشه نخیر، نتیجه فرق داره. اگر متعلق باشه معاوضه باطله، اگه شرط باشه شرط حرام التزام بهش درست نیست، وقت میگیم شرط فاسده ولی عقد فاسد نیست. یعنی شرط که علم یکنه که انه گفته آجر تو که سفینه، این شرط رو نیاورده اصلا، وقت عقد میشه طبق یک مبنا درست، طبق مبنای آقای خویی، طبق مبنای امام، طبق مبنای شیخ انصاری، مبنایی که ما انتخاب کردیم. وقت اگر یک التزام شرطی باطل شد، التزام عقدی چرا باطل بشه؟ وقتی شرط باشه تفاوت این میشه، دقت کنید. پس یه نکته این که روایت ممکن است ربطی به محل نزاع ما نداشته باشه، شرط رو نمیگیره، روایت اونجایی رو میگه که متعلق چون منفعت حرام نه قابل مالیت شرع نه قابل تملیک، لذا متعلق اجاره کنه نیست به دشاره، چیزی نیست، اجاره باطله. اما اگه تعامد آلا زالکره یه جوری شامل شرع هم دونستی، اون وقت روایت محل نظار شامل میشه. یک نکته نسبت به دلالت. نکته دوم این است که باز مثل مرحوم آلکویی میفرمایند اگر سند درست باشه این روایت دلالت میکنه عقد باطل است و زعم و حرام است تکلیفا. و این هم اجمال داره. و الکرا علی ذلک حرام. ما چجور این جمله رو معنا کنیم؟ اشاره کردم اگر بگوییم کرا اسم مصدر یعنی مال اجاره، روایت فقط میگه این معاوضه وضعاً باطله، اما تکلیفاً چجوره ساکت روایت، چون طبق این نگاه روایت میگه حق فاسد است، اجاره گرفتن هم حرامه. و معلومه وقتی عقد فاسد بود موجر مالک این مال رو اجاره نشد حرام رو بگیر، ولی تکلیفا این عقد چجوره حرامه؟ تبریه نگاه روایت ساکت فقط داده بر بطران مسئله. اگر کرا رو مصدر معنا کردیم وقت روایت دلالت میکنه عقد فاسد است و این اجاره بستن حرام است. چطور؟ بله تصرف در کرایه حرام فراوان در این نظیر اینم ما خودمونم نظرمونم اینه که مصدر باشه از هم معلوم نیست که بس هم باطل باشه، ممکنه حرام تکلیفی باشه مثل بیر وقت ندا. علایه ها ببینید به نظر ما کرای در اینجا معنای مصدری بگیریم از هر کرای دادن حرام است، اما مصدری باشه کرای دادن این اجاره میشه حرامی رو بودن تکلیفی، ولی بالاخره این احتمال هم هست که کرای اسم مصدر باشه و فراون هم داریم میگن عقد فاسده پس مال اجاره تصرف نکن پس مال اجاره حرام، اون هم احتمال جای خودش قابل گفتنه. لذا دقت کنید در دلالت این روایت این دو نکته باید مورد تعمل قرار بگیره. مذالک کلیه چون سند این روایت دچار مشکل است که ما خیلی بهش توجه نمی کنیم، روایت رو قاضی نعمان در دعایم الاسلام نقل کرده، ما در اوائل بحث مکاسب محرمه شد پیرارسال توضیح مبسوط دادیم، وارد نمیشیم فقط اشاره میکنیم نه وساقت خود قاضی نعمان که بعضی برش اصرار دارن، نه اعتبار کتاب قابل اثباته. کتاب عنوان قانون اساسی برای حکومت فاطمیون در مصر نوشته شده، توضیحات مقصود دادیم از چه کتابایی گرفته شده، چه جوره، روایاتش مرسله، لذا فتوات به این روایات نمیشه دا لا بعض ولیکون معید آفت. داره خودش اصلا لازه که زینهای خصوصیت او مایح رو زینش تنها خبر خنزیر نیست. اگه بود باز این نکته ای بود که بگیم زینهای خصوصیت من دمیل آده، نه خبر خنزیر او مایح رو، چون این هست که کل محرمات شامل میشه و زینهای خصوصیت هم نخواهد. خب این روایت اول دلالت بر این معنا ممکنه فی الجمله داشته باشه ولی سند ضعیف، لا بعض بر یکون معید. روایت دومی رو مرحوم شیخ انصاری و برخی از فقها بهش تمسک میکنن که معاوضه مشروط به استفاده حرام، حرام است یا باطل است. این روایتی است که مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی، شیخ طوسی در تهذیب و استبصار روایت رو مکتوب میکنن. سند کافی اینه: عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن عبدالمؤمن عن جابر. بعضی از نسخ مطبوع کافی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یهاجر بیته یضاع فیه الخمر، قال حرام اجرته، دو بحث نسبت به این روایت داریم، یکی بحث سندی و دیگری بحث تلافی. از جهت سند سه نکته رو ما اشاره میکنیم. نکته اول، آیا راوی اخیر در این سند جابر است یا صابر است؟ محل اختلاف. عن جابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یا عن صابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام؟ اگر جابر باشه راوی اخیر، به وجهی ممکن است سند درست بشه. بگیم مثلا جابر ابن یزید جعفیه، ولو یکی از تلامیز شیخ زد یه اشکالی مطرح میکنه و حمام الله میگه جابر هم باشه سند قابل اعتنا نیست، حالا اون اشکال کار نداریم، ممکن اشکال رو بکنیم. ولی اگه جابر باشه این راوی اخیر، بل جمله ممکنه یه جوری سند درست بشه. اما اگر راوی اخیر صابر باشه، اما صابر باز از ابا عبدالله علیه السلام، سند قابل تصحیح نیست، صابر مجهول. اینجا مدرسه نجف مرحوم آقای خویی جمعی از شاگرداشون در کتاب اجارهشون آقای خویی و تلمیز حضرت امام صاحب تفصیل و شریعت به تبع آقای خویی با یه بیان تحلیلی می‌فرمایند سند جابر است راوی اخیر و نه صابر. با اگه جابر باشه راه باز برای تصحیح سند. یه توضیحی داره مدرسه نجف، ما این توضیح رو اشاره کنیم، نکته اول بعد بگیم قابل قبول نیست توضیحش. بیان ایشون این است که ایشون می‌فرمایند این روایت در کتب شیخ طوسی در سه مورد ذکر شد، دو بار در تهذیب، یک بار در استفسار. در یک جای تهذیب سند آمده عن جابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، در یه مورد دیگه در تهذیب سند آمده عن صابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، یا در اصل یا نسخه بدل صابر آمده بلاخره. در استبصار سند آمده عن جابر، لذا در کلمات شیخ طوسی تعارض وجود داره. یک جا شیخ طوسی روایت رو میاره عن جابر، یک جا میاره عن صابر، و کلمات شیخ متعارضه، تعارض و تصابر. نسبت به نقل شیخ دیگه ما اعتمادی نداریم، صابر یا جابر نمیدونیم، نقل شیخ طوسی رو بذاریم کنار. از طرف دیگر مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در کتاب شریف کافی سند آمده عن جابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، و بما اینکه شیخ کلینی از بطن است از شیخ طوسی، لذا به نقل شیخ کلینی اعتماد میکنیم، میگیم سند روایت جابر است قال سألت ابا عبدالله، و جابر هم جابر ابن یزید جعفیه که ثقه است، سایر سند هم معتبر، پس روایت معتبر است. بعد اضافه می کنن علا فرض این که از بطیت کلینی رو کسی قبول نکنه، که ما داریم در بین رجالیون و فقها بعضی میگن نشه کلینی از بطن نیست، اگر شیخ کلینی از بد نباشه باز به این بیان مسئله رو ثابت میکنیم. میگیم شیخ طوسی در یه نقل داره عن جابر، شیخ کلینی هم داره عن جابر، نقل شیخ کلینی مرجح این نقل شیخ طوسی میشه. پس نقل شیخ طوسی عن جابر مرجح داره و بی مرجح عمل میکنه، به احتمال زود ترجیح عمل میکنه. میگیم روایت عن جابر قال سلط و ابا عبدالله علیه السلام، مؤید این معنایی است که این مؤید رو یکی از تلامزه حضرت امام در کتابشون مطرح میکنن. مؤید اینه که این روایت رو احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. در طریق شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن یعقوب کلینی، نتیجه این میشه که مرحوم شیخ طوسی از شیخ کلینی در حقیقت نقل میکنه که حدیث عن صابر است، بلی خود شیخ کلینی در کافی حدیث رو نقل میکنه عن جابر. ازا روشن نقل خودش مقدم بر نقل دیگری. پس حدیث عن جابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، جابر جابر ابن یزید جعفی، روایت معتبر و قابل استناد است. این خلاصه کلام مدرسه نجف. نکته اول، هر زمانی کبرای کلی درست از بدیت شیخ کلینی و شیخ طوسی، ولی مقدمات بیانی که مرحوم آقای خویی دارن اینجا به نظر ما صحیح نیست. نمیشه احراز کرد روایت عن جابر، بلکه برعکس خواهد بود. ممکنه انسان یک ظن قبیلی داشته باشه که جابر در سند روایت نیست. یا انشاءالله فردا توضیح میدیم، بعدم دو نقطه دیگر رو اضافه میکنیم تا به بحث دلالت برسیم. ولی این کلام تتمت و خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم شیخ صدر.
بله، به نظر میاد که قاعده مستاده از روایت.
چرا مثل یه بطرایی میبونه، لسان اینه. آره، لسان درست، لسان اینه. و کم لهو من نظیر در کتاب دعاقه، اینم که عرض کردیم قبلی کتاب دیگه، کتاب تدوین کرده بازی نومان برای که اونا تبرش عمل کنن، صرفا روایت نیست، متخذم از کتب مختلف زیدیه و غیر زیدیه و همون توضیحاتی که قبل داریم. احتمال که همین احتمال قبیه که یا در اصل صابر بوده شده جابر، یا جابر بوده شده صابر. دیگه روشنه در خطوط قدیم اینجوری، یا صابر بوده خوندن جابر، یا برعکس جابر بوده خوندن صابر. حالا تا برسه ببینیم یا درسته
بحث بحث
شرط باشه یا متعلق هر باشه یا خود بگیجه
نه جمعه باشه نه باشه حالا جمعه باشه برزی شده تکیمیش شرط در از و حرط در
حرام
بودن هم
بله
حقوقون شما
اشاره کردیم یا بودیم گاهی متعلق هر قرار میگیره خود این منفعت حرام یعنی میگه ببینید در باب اجاره اجاره تقدیم کل منفعت شما میتونید منفعت خاصی از منافع ماشینتون متعلق اجاره قرار بدید شرط نیست متعلق اجاره مثلا بگید منفعت سواری این ماشین رو از تهران به قم به شما تملیک کردن این شد متعلق اجاره منفعت خاص منفعت از تهران به قم حالا اینجا دقت کنید اگر کسی آمد این ماشین رو از تهران به شما برد آیا شما خیار دارید یا عقد باطله همه میگن که عقد باطله متعلق عقد انجام نشد شما اینجا باید حجتون نیست از اون مطالبه کنم یعنی که خیار فصل دارید که عبد و فصل کنید یا نسان هر واقع نشد
اون شرط تهران بود دیگه این
شرط نبود متعلق تهران متعلق هر تهران اما گاهی همین جایز اینجوری شما عقد میبندید میگی آجل تو که سیارت این تنگه کل منفعت کدوم منفعت متعلق تمریک مطلق منفعته یه شرط میزید بگید به شرط تستفید من هم انتحار ناخد اینجا منفعت خاص شد شرط نه متعلق هم اینا با هم تفاوته اگه شرط باشه تخلق شرط شد شما خیار تخلق شرط دارید اما اگر خودش متعلق هم بود انجام نشد هم با دیره نفرید این یه مدار
نفرید هم محمد اسماعیل محمد
محمد تو این روایت تو مطلق
روایت کلینی
در روایت کلینی محمد ابن اسماعیل مختلف با حکم قرینه باید بیدیم گاهی محمد ابن اسماعیل بندقی نیسانوری حلقه بسته بسته پیشازان به کتبای ابن بسیع نمیشه باید ما قبل ما بعد سنن
از عبدالمومن هم بحث
نه حالا دیگه نیاز به بحث ندارم ممکنه اشاره ای بکنیم به ساقت اونها ثابته فقط نکته ای که هست همین راوی اخیر این ساقره یا جامله اشاره می کنیم ولی خیلی بحث
بله
عیبی نداره وقت دیگه الغای خصوصیت میشه بورم اشاره خواهیم کرد بهش الغای خصوصیت میشه یعنی معلوم میشه اگر متعلق حرام باشد معاوضه مشکل ایجاد میشود درش فرقی ندارد بین بی باشه اجاره باشه یا سایر معاوضه اون خیلی بله این قلت و قلتی داره ولی نه خیلی مشکلی نداره این
بحث خانش نسخ خطی در واقع نسخ
بله.
اختلاف
بله.
سابر جابر اصلا یه همچین شخصی سابر نامی هست بین اون
ببینید نمیدون سابر ممکنه نه آمده بله گزارشگری هم شده حتی نام پدرش هم گفتن سابر ابن عبدالله چی یعنی این که فعل جمله شخصیت اینجوری هم داریم درش شکی نیست گزارشگری میشه
من نسخه نویسی میده اون نسخه نویس باید اون خود نسخه رو دید شاید
بله نه همه درسته حالا ما اشاره خواهیم کرد که این نسخ موجود از کتاب کافی قرائلی داریم مثلا صابر بوده نه جابر لذا اصلا این که آقای خویی میگن در نسخه کافی جابره بله سه نسخه دو نسخه خطی نسخه چاپی جابره ولی از 11 نسخه 12 نسخه کتاب کافی اغلب نسخ صابره نسخ معتمدی هم از که صابره لذا نمیتونیم حرف آقای خویی رو قبول کنیم مقدمات خوب چیدن آقای خویی فقط اون حلقه مفقوده اینه که به نسخ نگاه نکردن آقای خویی فقط کافی مطبوع رو نگاه کردن در کافی مطبوع آمده انجابه اگه ایشون نسخ رو نگاه میکردن کاری که بعضی از اعلام و قوم دارن گاهی میگن با ترکیب بشه نکتب نجف و قوم اگر مراجعه میشد به چند نسخه کافی کاملا روشن میشد نسخ کافی مختلفه، بلکه بعضی از نسخ قدیمی کافی عن صابره. لذا این که آقای خویی مفروغون هم گرفتن در کافی جابره، پس یا از بدیت کلینی یا نقل کلینی سبب ترجیح اون نقل شیخ طوسی میشه عن جابره.
خود شیخ طوسی هم این نقلی که داره دوتاش جابره،
نه آخه یکیش باز مصخه بدله، نمیشه اونا رو خیلی دیگه نمیشه. یعنی به نظر ما شاید اقوا اینه که صابر باشه نه جابر. حالا یه شاید یا